بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا ازليا بابديته وابديا بازليته، سرمدا باطلاقه متجليا مرايا افاقه، حمد الحامدين دهر الداهرين، ثم صلوات الله وملائكته وانبيائه ورسله وجميع خلقه من ارضه وسمائه، على سيدنا أصل الوجود وعين الشاهد والمشهود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر الحجة الثاني عشر مولانا بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. هدية محزر أنبياء وأئمة معصومين، علماء شهداء وصلحاء إن أمت، علماء شهداء وصلحاء أمتهاي گذشته، چه از جن و چه از انس، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. به جهت تعجیل در فرج حضرت امام زمان علیه السلام و سلامتی و جلب توجهات حضرت به این مجلس هم صلوات خط بفرم. اللهم صل على محمد. قرآن گاهی نگاه میکنه این صفات متقین و مؤمنین رو که تعریف میکنه روی یه صفتی از خیلی تأکید میکنه، برعکسش ما خیلی روی برعکس اون صفت تأکید میکنیم عموما تو جامعه. بعد نگاه میکنیم نتیجه خیلی بدی داره برعکسش. اون صفت چیه؟ صفت اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. بعد میگه متقین کیان؟ الذین یؤمنون بالغیب. ماها معمولا چپه این رو نگاه میکنیم. چپه یعنی چی؟ یعنی مردم دنبال این میگردن غیب رو هم مادی کنن. غیب یعنی چی؟ ببینید این دست بنده رو، کفش رو شما ببینید، پشت دست بنده میشه غیب، یعنی جایی که شما نمیبینید. قرآن میگه که متقین کسایی هستند که این عالم ظاهر و ماده رو که میبینن، یؤمنون بالغیب، از روی شواهدی که براشون میاریم پشت پرده این عالم رو بهش ایمان دارن، غیب این عالم رو بهش ایمان دارن. یالا منطقه اتفاقی که میفته اینه، ما برعکسیم، ما میخوایم غیب هم مادی کنیم. یعنی چی؟ مثال بزنم. شنیدید روایت داریم در روز عاشورا، زمین و زمان و ماهی های دریا و سنگریزه های بیابان و همه گریه میکنن، خون گریه میکنن. مردم عوض ایمان آوردن به این جمله هی میرن میگردن تو این زمین و اون زمین و اینجا و اونجا و این سایت و اون سایت، فلان جا زیر فلان سنگ چهار تا قطره خون در اومده، آخ ببین راست میگه خدای متعال که از زیر سنگ خون در بنده خدا. کجا گفتن از زیر سنگ خون در؟ گفتن همه عالم خون گریه میکنه. تو اینقدر ضعیف الایمانی، عوض این که به اون غیبه ایمان بیاری برعکسش میخوای غیبه مادی کنی. مثل ماها میریم چهار بار زیارت دعا میکنیم، بعد میگیم چرا به ما نشون نمیدن دعای ما مستجاب میشه، چرا به ما قدرتشون رو نشون نمیدن. یعنی عوض این که در همین عالم ماده، از همین ارتباطات عالم بفهمیم غیب وجود داره، از اون طرف میخوام غیب رو مادی کنیم. چرا اینا رو میگم؟ تا دو سه روز دیگه ما در سال روز یک اتفاق قرار میگیریم، تا چهار پنج روز دیگه اول ذوالحجه. اون اتفاق هم اینه، نمیخوام شهادت امام جواد علیه السلام رو بگم که اول ذوالحجه است، اون که به سر جاش، ما یه چیزی بگم امام جواد علیه السلام راضی باشن انشالله. 4-5 هزار سال پیش، ببخشید عرض کنم که نزدیک 3 هزار سال پیش، در چند روز آینده یه اتفاق افتاده ناشی از این همین نگاه مردم بنی اسرائیل که میخواستن غیب هم مادی کنن. اون اتفاق چیه؟ اتفاق اینه، ببینید بعد از این که بنی اسرائیل از دریای نیل گذشتن، از رود نیل گذشتن، بعد از اون خیلی قرآن خوندید دیگه، خیلی گیر دادن به حضرت موسی که اجعل لنا آلهه، برای ما هم یه خدای بذار، کما لهم اله. حالا اگر آیه رو درست خونده باشم، میرفتن بعضی از جاها میدیدن بعضی بت پرستا یه چیزی تراشیدن گذاشتن اونجا میپرستن، میگفتن ما هم میخوام خدا رو ببینیم. یعنی چی خدا غیب و نمیشه دید؟ ما هم یه جوری خدا ببینیم دیگه، خدا یه جوری خودش به ما نشون بده. انقدر بیچاره کردن حضرت موسی رو، بلند شدن رفتن دم کوه و التماس و بعد صاعقه به کوه خورد، بابا نمیتونید شما خدا رو ببینید، تحمل ندارید. ولی باز هی میخواستن خدا ببینن. گذشت تا اومد، چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاقی که الان ما داخلش هستیم. و وعدنا موسی 30 لیله. موسی از روز اول ذوالقعده که امروز 26 ذوالقعده بود گذشت، رفت کوه طور. و وعدنا موسی 30 لیله، 30 روز ذوالقعده رو گفتیم موسی بیا کوه طور دعا کن. و اتممناها به عشر، اون عشره که یه اون 10 روز ذوالحجه است. فتم میقات رب موسی، اومد 40 روز موند. از اون ور قرآن میگه تو این 40 روز قوم موسی به چی مبتلا شدن؟ موسی اومده بود دنبال خدا پرستی، خدا هم کرده بود، قوم موسی چی شدن؟ که آخرش هم داره، آخر آیه و قال موسی لأخی هارون اخلفنی فی قومی ولا و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. تو قوم من باش به جای من و حواست باشه اینا فاسد نشن. حضرت هارون هم هر کاری کرد نشد، اینا تو همین 40 روز اکثرشون فاسد شدن. به چی فاسد شدن؟ این قوم موسی که همیشه از اول یعنی که یعنی از بعد این که از رود نیل گذشتن هی گیر می دادن بزا ما خدا ببینیم، حالا که دیدن 40 روز موسی نیست، یه آقای به نام آقای سامری. آقای سامری کی بوده؟ هیچ کی برای ما نگفت آقای سامری کی بوده. روایت داره کان من خیار امت موسی، از بهترین های امت حضرت موسی بود، از یاران اصلی حضرت موسی بود. در جبهه جنگ با فرعون انقدر شجاع بوده، اون اسبی که بعد از حضرت موسی جلوتر از قوم فرعون ببخشید جلوتر از قوم موسی میدوه و راه رو باز میکنه برای اینکه قوم موسی بتونن بیان، اون اسب سامری بود. سامری با شمشیرش میجنگیده با این سربازا، راه رو باز میکرده مردم فرار کنن به سمت رود نیل. روایت داره که وقتی که جبرائیل علیه السلام با سوار بر اسبی آمدن، تجسم پیدا کردن، سوار بر اسبی آمدن که قوم موسی رو رهبری کنن به سمت دریا، سامری میدیده اسب رو، خم شده خاکی از زیر پایین اسب برداشته و برای خودش نگه داشت. این بوده، یعنی در صف جهاد با دشمنان خدا و نفر اول بوده، در صف تقوا و عبادت نفر اول بوده. و همین جانور 40 روز موسی غیب میشه، میره کوه طور. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر. الان تو همون ایام دیگه 2-3 روز دیگه میشه و اتممناها به عشر، شروع میشه 10 روز آخرش که طلایی تره، مردم نمازشون میخونن دیگه، دیدید اول ذوالحجه تا 10 ذوالحجه. این سامری چیکار میکنه؟ فجعل لهم، چی براشون جعل لهم؟ عجلن جسدن لهو خوار. قرآن میگه با شرایطی که بلد بود، با قوانینی که اهل مطالعه بود یاد گرفته بود، حالا روایت اینا داره دیگه، قصهش هم هست دیگه، ستونهایی قرار داد وسط این ستونها با حالت مغناطیسی گوساله طلایی قرار داد. مردم هم جاهل بودن، نفهم بودن، نگاه میکردن ستونها رو نمیدیدن که خاصیت مغناطیسی بودن، یه گوساله وسط آسمونه، یه صدای عجیب خوار، یه صدای عجیب غریب میده. سامری که جلودار بوده، همه دیدنش با موسی، مردم خدا، مردمی که 30-40 سال موسی بابا مردم، خدا غیبه، غیب رو مادی نکنین، نمیشه خدا دید. 30 روز 40 روز موسی نبود، یک گوساله وسط آسمان براشون علم کرد، گفتن خدا. قوم خدا پرستی که دیده بودن همون خدای نادیدنی، رود نیل رو باز میکنه که ازش ردشن، دیده بودن اون خدای نادیدنی، عصای موسی رو اژدها میکنه، 40 روز پیغمبرشون نبود، گوساله پرست شد. چی میشه اینجوری میشه؟ دو بُعد داره قضیه. یک، چرا قوم موسی منحرف میشن؟ دو، چرا سامری منحرف میشه؟ سامری که خودش میدونست این خدا نیست، خودش علم کرده، چرا اون اینجوری میشه؟ که بعد به سرنوشت بدی دوچار شد دیگه. بعد وقتی حضرت موسی آمدن، حضرت موسی گفتن گرفتنش و بعدم اون گوساله رو گفتن آتش زدن و کار نداره. چرا اینجوری میشه؟ در مورد قوم موسی این نکته هست. اول کار عرض کردم هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. مشکل ما اینه، ما باید از رو همین استدلال های عقلی و از رو همون فطرت سالمی که داریم خدای خودمون رو شناختیم. الاسلام هو تسلیم، تسلیم باش دیگه، نه اینکه برعکس برداریم برای هرچی خدا گفته دلیل بتراشیم. حاجا برای چی سگ نجس است؟ به تو چه فضولی؟ مگه خدا گفته نجسه؟ نجس. بعد نگاه میکنه یه عده مثل من عمامه هم سرشونه، خوبه بد نیست، ولی این دینداری نیست. برای اینکه بیان مثلا چهار تا جوان رو هدایت کنن، یا علی بسم الله الرحمن، میدونی چرا سگ نجسه؟ بذار بهت بگم. چرا نجس؟ ما نمیدونیم، خدا فرموده. نمیدونم چرا فلان عمل رو باید انجام بدیم، ما نمیدونیم، او فرموده. حکمتی داره؟ بله، گاهی تو روایات گفتن. حالا ما بیام حکمت بگیم طوری، آقا یه حکمتی هم داره. مثلا یکی از دلایل مثلا نجس بودن فلان جسم اینه که میکروبش همیشه میمونه. ولی خب اینا رو که بگی طرف میگه خیلی خوب باش، پس اگر اینه، ما اگر یک داروی اختراع کردیم اون میکروب از بین رفت، رفت چی؟ باز نجسه. طرف میگه آقا خون چرا نجس؟ من خدا هم کرده. به قول یکی از بزرگان، ببخشید خیلی معذرن، هم کردن فضول کی؟ الاسلام و تسلیم. اسلام آوردی و تسلیم بشه. چرا اصلا بعضی از این قوانین خدای متعال، بعضی از این قوانین خدای متعال، نه بعضی، خیلی هاش، برای اینه که سره از ناسره شناخته بشه. قرآن میگه ما مثال میزنیم به آسمان ها، گاهی مثال میزنیم پشه. بعد چی میگه؟ با همین مثال میخوام خوب و بد جدا کنیم. آه، کی ایمان داره؟ کی میفهمه؟ چون میده اون کسی که ایمان داره، یک کمال البته غیر از اون که ایمان داره، یکم فلسفه هم خونده باشه، متوجه میشود که برای خدای نامحدود، برای خدای نامحدود محدودها فرقی نمیکنه. یعنی خدا چه بخواد ایجاد کند یک پشه رو، چه بخواد ایجاد کند 10 میلیارد عالم مثل این عالم رو، برای او فرقی نمیکنه، چون او نامحدوده. ما که محدودیم، کوچیک و بزرگ میفهمیم. پشه اینقدر، کره زمین مثلا اینقدر، حالا اینقدر نیست. اون که نامحدوده برای او فرقی نمیکنه. حالا مثلا اینو یکم مطالعه کنه طرف متوجه میشه. مشکلی که وجود داره اینه، ما ها معمولا میخوام برای دستورات غیبی هم علت بتراشیم. چرا مثلا گفتند که یکی اومده بود میگفت چرا خون نجسه؟ آجا خب اگه ما برداریم عناصر داخل خون رو از هم جدا بکنیم، مثلا گلوبول سفید و گلوبول قرمز و اینا رو جدا بکنیم، مایه لزج رنگش چیه؟ پلانکتون. چی میگن؟ پلانکتون. اون فقط جاری بشه، اون نجسه؟ شما میگی آجا مثلا، یا مثلا توی رؤیت هلال ما همین الان با دقیق ترین محاسبات چیز نجومی میدونیم لحظه ای که ماه دیده میشه کیه. میره سراغ علما میگن شرمنده، اینا رو بزن تو دیوار. نزن تو دیوار رو اگه برات اطمینان آوره باش، ولی اگه برات اطمینان آور نیست، رؤیت هلال مردم باید ببینن. مردم نتونستن ببینن، حاکم شهر باید حکم کنه. ممکنه همه نجومی ها آقاین منجمین با هم بگن آقا اون روزی که حاکم شهر گفته اول ماه، اول ماه نیست به حضرت عباس، ما داریم میبینیم با تلسکوپ. میگن آقا او خدایی که فرموده اول ماه، یکی از راه اثباتش اینه که حاکم شهر بگه آقا من میگم امروز اول ماهه. او خدا خودش میدونسته اینو. یعنی قوم حضرت موسی مشکلش این بود، مثل قوم حضرت رسول، حتی درصدش فرق میکن، مثل الان مردم ما درصدش فرق میکن. هر آنچه از دین هم هست هی میخوان مادیش کنن، هی میخوان مادیش کنن، هی میخوان مادیش کنن. ها گفتن سگ نجسه به این دلیله، گفتن مثلا فلان مثلا رو به قبله بخواب، به خاطر اینکه حرکت مغناطیسی زمین جوریه که خون انسان رو، گردش خون انسان رو در شب تنظیم میکنه. اینا خوبه ها، ولی هیچ کدوم اینا دلیل دینی نیست. واقعیتش اینه شما باید قبول کنی خدا هست. چطوری؟ برو دنبالش بگرد، دنبالش بگرد. دنبالش بگردم یعنی چی؟ دنبالش بگردم یعنی چی؟ دو سه تا مثال میزنم دقت کنید. البته اینا هیچ کدوم دلیل بر این نیست که دوستان از مطالعه و اینها کم بیارن، ولی خب دو سه تا نکته هست دقت کنید. فرض بفرمایید بنده حقیر یه روز میام اینجا اتحادیه، کتاب خیلی زیبایی هم دست، شما هم تا الان کتاب رو ندیدید، شما به من میگید کتاب چیه؟ من عرض میکنم که این کتاب کتاب فلسفه است، خیلی هم قوی تر از فلسفه ملا صدرا، و ملا صدرا باید در مقابل این کتاب زانو بزن. ملا صدرا فخر فلسفه عالم، کار نداره. شما میگه خب نویسندش کیه؟ نویسنده نداره. پس چجوری شده آجا؟ میگم هیچ، با ما یه پاکت کاغذ آچار سفید گرفته بودیم، شما رفته بودیم مشقهال، از کنار این معدن زمستان یورت آزاد رد میشدیم، منفجر شد، همون لحظه منفجر شد، منفجر شد، ما خوردیم زمین، کاغذها پخش شد، این خاکسترای معدن نشست رو کاغذ، پاشنیم دیم شده کتاب فلسفه. واکنش یک انسان عاقل نسبت به این جملات چیه؟ نکته دوم، فرض بفرمایید الان که در دنیا تونستن چند تا از ظاهرن بلازه ظاهرن ذهن مورچه ها جوری است که امواج الکترومغناطیسی روش اثر میذاره، مثل اینکه حالا فرضیش هم اثبات شده است، مثل اینکه یعنی در حالت فرضیه رو چند تا بلازه آزمایشی روی چند تا مورچه هم کار کردن شده از طریق امواج مغناطیسی الکترومغناطیسی اینا رو کنترل کردن. فرض بفرمایید بنده اون علم رو دارم، میام اینجا از طریق امواج الکترومغناطیسی همه مورچه ها رو این قسمت صف میکنم، مثلا 10,000 تا مورچه، جلوشون هم مرکب میریزم، اونورم کاغذ پهن میکنم، آین مورچه ها اکشن، مثلا حرکت بفرمایید، مورچه ها میرن روی مرکب ها و میرن روی کاغذ، اونور یه کتاب داستان خیلی دقیقی بیرون میاد. گفت پادشاه به وزیر گفت وزیر این حرفای احمقانه چیه؟ خدا کیه؟ کشکه چی؟ کو خدا؟ بیگ بنگ، یه عنصری انفجاری اتفاق افتاد، کم کم عالم، کم کم عالم طی یک فرایندی کامل شد، خود ماده خودش خودشو کامل کرد و اینجوری نسل پیدا کرد. میشه این اتفاق بیفته؟ وزیرم مسلمان بود، بیچاره دید که شاه که داره این حرفو میزنه خیلی هم تاکید داره، ترسید بکشن، گفت آخ راست میگید، یعنی چی غیب و خدا و مسخره بازی ها، شما راست میگید. گذشت، جناب وزیر رفت چند تا از این معمارهای قوی قصر رو برداشت، رفت توی یکی از روستاهای اطراف پایتخت، گفت یه قصری زیباتر از این قصری که الان پادشاه داره بسازید. 15 سال بعد به پادشاه گفت الدنگ حضرت، اعلی حضرت، عرض کنم خدمت شما که این چیز که میبینید فلان روستا رو شما تا حالا از وقتی به پادشاهی رسیدید نرفتید ببینید، نمیشه برید ببینید. شما میگن چرا؟ منت میذاریم، نزول اجلال میکنیم، از برکات ملوکانه ما هم خلاص استفاده کن. جناب پادشاه رو سوار بر مرکب میبرن اون روستا، تا میرسن پادشاه میبینه قصر زیباتر از قصر من. وزیر به وزیر چی میگه؟ وزیر اینو کی ساخته؟ کی ساختن؟ وزیر میگه جناب پادشاه از اون همه درایت و عقل شما بعید بود این سال، قصر مگه سازنده میخواد؟ به نظر شما وزیر چی؟ به نظر شما پادشاه چی میگه؟ میگه وزیر فکر کردی من عقل ندارم؟ مگه میشه قصر همینجوری خودش به وجود بیاد؟ آره میشه، در فکر تو جناب پادشاه میشه، تو که میگفتی 15 سال پیش این عالم خودش همینجوری به وجود اومده، عالمی که میدونید 24 ساعت هم نیست، 23 ساعت و 56 دقیقه و نمیدونم 58 صدم ثانیه است. انقدر دقیقه، انقدر دقیقه که صدم ثانیه گردش زمین به دور خودش هم مشخص. الان چرا میگم 24 ساعت تسامحاً؟ یعنی قواعد رو اومدن درستش کردن به لحاظ زمانی که ماها دوچار مشکل نشیم. سوتیش کجا در میاد؟ 4 سال یه بار که میشه سال کبیسه. روز که فرق نمیکنه، چه جوری 4 سال ما میشه 366 روز؟ به خاطر همین سوتی است، به خاطر همین کاره است. همین 4 دقیقه که از شب ما اومدیم ساعت رو جوری تنظیم کردیم که 4 دقیقه نیست اصلا تو عالم، 23 ساعت و 56 دقیقه خورده ایه. به خاطر همون 4 دقیقه جمعش توی 4 سال میشه 1 روز اضافه میشه. محاسبه زمانیه تو دنیا اومدن این توافق رو کردن، کشور دنیا سال 1000 ساله مثلا، مردم دنیا، برای اینکه توی روند عمومی اتفاق نیفته، دوچار اخلال نشه، 24 ساعته هی تکمیل بشه، این چیز طبیعی. عالمی که اینقدر دقیقه، شما اینجا به دنیا میایی، قلب سنوبری شکل داری، همین حالت قلب و همه این شرایط و احساسات اینا، اونور تو آمریکا می که به دنیا میاد اینجوریه، همه این نظم رو داره. بعد میگه نه بابا خدا کن، خدا اثباتش. به یکی از بزرگان گفته بودن آجا میشه خدا رو یه دلیلی بیارید برای اینکه خدا هست. ایشون فرموده بودن میشه یه دلیلی بیارید برای اینکه خدا نیست، یه دلیلی بیارید ما بفهمیم. مثلا نمیبینم که آخه این حرف که حالا دیگه اینا، چون اینجا اتحاد انجمن سندانش آموزان خوب نیست مثلا در مورد خدا و اینا، این زشته دیگه، ما باید مثلا در مورد بعضی اعمال خودمون صحبت کنیم، اینا دیگه برای ماها که، ولی مطالعه خوب. بعد میگه خب باشه خدایی هست، پیغمبرش کو؟ عزیزم خدا که عالم رو آفریده برای اینکه با شما ارتباط بگیره دو حالت بیشتر نداره دیگه. یا باید با همه مردم ارتباط بگیره، که اگه با همه مردم ارتباط بگیره خدا که یکی بیشتر نیست، راهش هم قاعدتا یکه، پس چرا این همه اختلاف ایجاد میشه؟ اینور ما میگیم کشتار مردم جهان باطل است، اونور میگه نه اصالت القدرت، باید مردم رو بکشی قدرت دستت باشه. نمیشه که راه مختلف باشه. معلوم میشه یه پیغمبر یه نماینده داره، یه حرف درسته. لیس المحکم و به شیعین، روایت همه معصومینه توی فلسفه هم اینه که اصلا دین رو قبول بزن، اصلا دین کنار. عقلی هم کسایی که در دنیا بحث کردن میگن لیس المحکم و به شیعین، هگل، کانت، دکارت، همه اینا رو برید بفرمایید مطالعه. یه کتابی چاپ شده نظرات اینا رو در مورد خدا آورده، حالا اسمش یادم نیست، من اگر 8 سال پیش دیدم، 9 سال، یعنی 5 6 سال پیش اونجا آورده. برهان دوتا نمیشه، برهان دوتا نمیشه، نمیشه یه برهان بیاری که این حرف درسته، یه برهان هم بیاری باطله، امکان نداره، عقل انسان نمیپذیره. سنگین که نیست قطعا دیگه. پس این رو دقت بفرمایید، حالا اون پیغمبری دارد، پیغمبرش هم براش دین آورده. آقا شما که فهمیدی عالم خدا دارد، پیغمبر دارد، حالا باید بگی چشم. حاجی آقا عقل خودون نفهمه. چرا؟ عقل ما در این حد میفهمه که بره سراغ خدا و پیغمبر، بیشترش رو نمیفهمه، واقعا بیشترش رو حتی در مورد قواعد بشری هم نمیفهمه. این همه قوانین تو عالم گذاشتن پس چی؟ بسم الله 4 تا قاعده درست جهانی بیارید ببینیم. اقتصاد وال استریت چی بود؟ چجوری خفش کردن 4 سال پیش؟ جنبش 1% مردم، جنبش 99% مردم آمریکا علیه 1%، 3 شبه با حرب سیاسی کشتنش. چی بود بحثش؟ بدهکاری اقتصادی آمریکا به دنیا، ضعف مردم آمریکا. چند تا کشور داریم که اقتصادشون 100% درست باشه؟ یه اصلا اینا رو فیل کنیم، مثال بزنم. بسم الله الرحمن الرحیم، کاخ ورسای رو کی میشناسه؟ ولش کن. کاخ ورسای فرانسه محل مقر حکومت ناپلئون بود، حدود 500 سال پیش ساخته شد، مجللترین کاخی است که در کره زمین ساخته شد، در حدود از 700 سال پیش دارم، مجللترین کاخی است که در کره زمین ساخته شد. از تمام گیاهانی که اون موقع در جهان میرویده در اون کاخ هست، 400 تا اتاق و نمیدونم 200-300 تا عرض کنم خدمت شما محل پذیرایی و چند هزار رأس درخت و در 15 نمیدونم در 15000 هکتار فقط باغ و این کاخ عجیب غریب این شکلی محل حکومت ناپلئون. اینترنتی سرچ بفرمایید عکسای کاخو ببینید دیوانه میشه انسان. میگم اوه پس قصر رو بهش که میگن احتمال یکی به ناپلئون همینجا تو دنیا داده بوده خدای متعال اینجوری. بعد نگاه میکنه ببینید کاخ ناپلئون ورسای که تا حدود 100 خورده سال پیش داشتن تکمیلش میکردن، یعنی مثلا یه جاش خراب میشه 20 سال طول میکشه بسازن، اینقدر کاخ عظیم. بیدین هام ساخت، همه امکاناتی هم داره نسبت به امکانات اون موقع، یعنی بعضی نسبت به علم الان اون موقع خیلی پیشرفته بود اون کاخ. بعد نگاه میکنه کاخ با این عظمت دستشویی نداره، یه دونه هم نداره. بعد میری مطالعه میکنی در فرهنگ مردم فرانسه، کاخشون هموم هم نداره، کاخ تاریخی دست نزدن دیگه. میری فرهنگ مردم فرانسه، تا 200 سال پیش اینا دستشویی که میرفتن، خیلی معذرت میخوام جسارت از منبر ابا عبدالله عوض میخوام، جمله معروفی دارن ببخشید تا 270 سال پیش به پا خیس نشی، جمله معروف مردم فرانسه بوده، یعنی تو خیابون کیسه رو پرت میکردن بیرون خلاص فرانسه. میدونه هموم از کی رفته فرانسه؟ از کی فرانسه بیا هموم داره؟ بله 167 سال. کی؟ آقای محمد رضا بیک. کیه؟ سفیر اینان در فرانسه، وقتی سفیر ناصرالدین شاه یا مظفرالدین شاه بوده، حالا تاریخش رو مطالعه بفهم. ایشون وقتی میره فرانسه تازه اونجا از ایرانی‌ها به اونا یاد میده که حمامی هم میشه رفت، حمام هم میشه رفت. در خاطرات ناصرالدین شاه یا مظفرالدین شاه نمیدونم، ولی خیلی معروف. اینو معمول سایتایی هم که در مورد ایشون خاطره نگاری کردن اینو بردن. ایشون خب میدونیشون خیلی علاقه داشته بره فرنگ، اصلا پادشاهان قاجار اینجوری بودن، خیلی علاقه داشتن برن فرنگ. میگه که رفته بود کاخ ورسای و با رئیس جمهور فرانسه جلسه داشت، بعد بردنش اتاق استراحتش. میگه که حالا بنده خدا غذا زیاد خورده بوده یا نخورده بوده، بالاخره انسان دستشویش میگیره دیگه. هیچ چون بلند میشه این ور کاخ اون ور کاخ، دستشویی نیست. بعد برمیگره میبینه که یه ظرفی داخل اتاقش هست، نگو همون ظرفه بوده، فرهنگ فرانسه، فرهنگ فرانسه، فرانسه. هیچی ایشون این بنده خدا دیگه یه پا این طرف کاسا و یه پا اون طرف خلاص. بعد میخواد که از پنجره بندازه بیرون طبق فرهنگ فرانسه، شما میخندید چون اصلا تصوری در مورد اینکه خونه دستشویی نشته باشه ندارید. یعنی ماها که حالا یکم سن از شما بیشتره، ماها دیگه یادمونه همون اوایل خونه پدر بزرگ اینا که میرفتیم از این دستشویی هست که یه عنوانی هم داره، نگاه که میکردی هسته زمین معلومه توش، از اونها بود دیگه، یعنی دستشویی بود بالاخره. ما ها تصور نداریم، پدر بزرگای ما، اجداد ما هم همچین تصوری ندارن، ولی مردم فرانسه دارن، تاریخشونه، تاریخ مستندشون داره که ایشون خلاصه میاد اینو بندازه بیرون، نمیدونم پاش لیز میخوره چی میشه یا بلد نبود، بالاخره نکرده بوده این کارو دیگه. بنده خدا میپاشه به سقف، بنده خدا بیچاره این ور اون ور این مستخدمه که میاد یه پولی بهش میده، میگه که ببخشید پولو بگیر، میشه اینو تمیز کنی؟ میگن مستخدمه میگه که پول تو پس بگیر، یه چیزی هم بهت میدم، میشه بگی چجوری این کارو کردی؟ ما اینه. پس اون کسایی که آقا عقل ما مثالش میشه، مثالش اینه توی بیابون تاریکه با چراغ قوه هی بری بچرخی 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 بچرخی، کلید کنتور چراغای توی راه رو پیدا کنی بزنی بالا. عقل چراغ قوه است، بگرد دنبال دین خدا. رسیدی دنبال دین خدا، رسیدی به دین خدا، چراغ که روشن شد راه برات مشخصه. حالا باز دوباره ما بگیم نه این چراغا به این پرنوری، همین چراغ قوه خودمون میریم پیدا میکنیم دیگه. یعنی واقعا بعضی از مسائل خیلی احتیاج به استدلال عقلی نداره، یه جور شعور اگر که مثلا گاهی پیدا بشه اینا شاید هم قلبش. حالا این در مورد قوم موسی که میخواستن غیب هم مادی کنن. یکی هم من در مورد سامری 3-4 دقیقه بگم و تمام. می بچه ها بالا برید پایین بیایید، بالا برید پایین بیایید، خودتون رو بکشید، جبهه چقدر سخته؟ دست قطع میشه، پا قطع میشه، سر طرف بریده میشه، گاهی میسوزه در آتش، خیلی سخته دیگه. الان شما فرض کن مثلا برید دستت قطع شه، پات قطع شه، منفجر شه، تکه پاره شه، پاهاتو از دست بدی. این همه جانبازی که دارید میبینید، این فیلم های دفاع مقدس، جبه سخته دیگه. نشستی و رفیق جلوت آتیش میگیره، خون پاره میخوره، رفیق تکه پاره میشه. آقای سرهنگ باقری که خود اتحادی هم سالها میومدن از جانبازای دفاع مقدس و از هادیان سیاسی سپاه و محقق انرژی هسته‌ای و لیزر و اینها، ایشون میگه من تو سنگر بودم، رفیقم بود، گفت با چیز با تیربار تیراندازی میکرد، گفت سوت خمپاره آمد، من سرم آوردم پایین، سوت خمپاره آمد، سرم آوردم پایین، بلند شدم رفیقم نیست، همون لحظه بلند شدم رفیقم نیست. چند لحظه گذشت، یه چیزی حالت گونی سیب زمینی که آتیش گرفته جمع شده مچاله شده خورد زمین، ناگهان رفیقم دست و سر و پا اونو نداره، بدن سوخته افتاد زمین. چقدر سخته. من نگاه میکنم اینه در یکی از جنگ ها زمان پیغمبر که مثل آب خوردن دست و پا قطع میشده چون شمشیر بوده، مردم دارن میان پیروز شدن، پیغمبرم ایستاده، یارو رو تخت دارن میارن، تکه پاره شده دارن میارن، طرف میاد دستش قطعه، پاش قطعه، چشما بسته، چشما کور شده، تیر خورده، همینجور دارن میان. پیغمبر میگن خوش اومدید، مرحبا به قومی که از جهاد اصغر آمده، و علیکم به جهاد الاکبر. تکه پاره که دادیم، چشممونم که کور شده، دست و پامونم قطع شده، باز جهاد اصغر؟ اون جهاد اکبرش چیه؟ مشکل سامری اینه، گفتم سامری کان من خیار امت موسی، از بهترین های امت حضرت موسی بود. گفتم اسب جبرائیل رو دیده و از زیر پاش خاک برداشت. گفتم توی جنگ با قوم فرعون وقتی میخواست مردم نجات بده، جلوتر از همه شمشیر میزد، قوم فرعون رو عقب میروند، مجاهد فی سبیل الله بوده، اهل تقوا بود. مشکل اینه، معنای جهاد اکبر نماز شب بخونیم، روزه بگیریم، نماز اول وقت بخونیم، گناه نک، اینا نیست، هستا ولی اینا نیست. در روایت چی داره؟ دشمن ترین دشمن چیه؟ نفس. در روایت هم خیلی داره، خیلی ها که طرف می جنگید، بعد از اینکه جنگ تمام شد میرفت خدمت حضرت، حضرت میگه خب حالا با نفست چیکار کردی؟ با نفست چیکار کردی؟ دلیل اینی هم که شما میگی مثلا زمان جنگ ما حسن باقری 25 سالشه فرمانده قرارگاه، مهدی زین‌الدین 26 سالشه، دو تا بورسیه فرانسه براش اومده بوده که بره و نرفته، و در جنگ وقتی میجنگیده کتاب ریاضیشو باز میکرده میخونده، صداش میزدم توی عملیات میرفته جلو، فرماندهش میگه برمیگشه دوباره کتاب ریاضی میخونده، همزمان با فرماندهش درس میخونده، زین‌الدین فرمانده لشکر قم. اینا چجوری میشه 10,000 آدم میدادن دستشون و خوب رهبری میکردن؟ خاطرات زین‌الدین رو بخونین، محافظاش میگن که محافظ براش گذاشته بوده سپاه. میدونید چرا؟ که دشمن نکشدش؟ نه، این چیزی نیست، که بچه ها خودش نکشنش. لاغر مردنی بوده، وقتی میرفته تو دل لشکر انقدر میرختن سرش ببوسنش و مثلا دست بهش بزنن و اینا، این محافظ براش گذاشته بودن جداشون کنن، محافظ گذاشته بودن که بچه های لشکرش نخورنش. 25-6 سالش بوده، فرمانده لشکر بوده، کلن هم اهل شوخی بوده، یعنی معمولا مثلا حالا خاطراتش هست، مثلا طرف رو یه ساعت میذاشته سر کار، بعد طرف میفهمیده ما مثلا یه ساعت سر کاریم، اهل حال هم بوده خلاص. تا کار نداریم نماز شب، ما معمولا خاطرات شهدا رو میخونیم، قسمت خنده دارش رو میخونیم، قسمت های گریه دارش رو خیلی نمیخونیم. عزیزمون نماز شب رو میخونه که صبح این کارا رو انجام میداده. کار نداریم. دلیل اینکه جوان ها میشدن فرمانده بزرگترها و خوبم جواب میدادن چی بوده؟ بخاطر این بوده، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبک، بدترینش کیه؟ نفسته. اگه بر نفس فائق آمدی بردی، دشمن بیرون که چیزی نیست. کی باور میکنه وقتی ما میگیم علامه حسن‌زاده جبهه بود؟ بعد فرمانده بود، ما اگر که بخوایم میتونیم از همینجا صدام و دار و دستاشو از بین ببریم، ولی خب نظام عالم رو به هم نمیزنیم، بذار نظام عالم خودش همینجوری پیش بره. کی کی میتونه حرفا رو بزنه؟ اون کسی که جهاد اکبر داره. سامری مشکلش بود، اهل تقوا خوب بود و مجاهد فی سبیل الله بود، ولی جهاد با نفسش رو نداشت. چون نداشت آخرش یه جایی همچین سوتی داد و واحد ناموسا سلاسه این علیه و اطبا نابش چهر موسا نبود. سامری گفت حالا بذارم خودمون خدا علم کنیم، خودمون بشیم پیغمبرمون. خدا گوساله رو میبینید، این خدا منم پیغمبرش. قوم موسا منحرف شدن. مثال تطبیقی یه کمی کاش برید در موردش مطالعه کنید بزنم در عصر حاضر. مثلا تو همون مصر، تو همون مصر مثلا محمد مرسی سکته کرد مردا. این بیچاره مردم زدن اون جانوره حسنی مبارک رو بیرون کردن، این همه شرایط آماده بود، بعد این بیچاره اومد سر کار. اومد سر کار معلوم شد که اون مجاهدت هایی که در اخوان المسلمین اونها یه مرض هایی هم داشته بیچاره. تا دید کار یکم آزاده چه حرفای زد یادتون میاد؟ خطر شیعه از همه چی بیشتره و خلاصه رفت با صهیونیست دست داد و نشستن شراب خوردن و بعد من همه این کارا رو کرد. سریع یه کسی مثل سیسی آمد و اون دولت رو چپش کردن رفت، بعدن گرفتن زندان. تو زندان مصاحبه‌گر ما رفت پیشش گفت فلانی چه خبر؟ او دوتا اشتباه خیلی بزرگ کرد. یکی از اون اشتباه این بود که من باید به جای اینکه میرفتم با اسرائیلی ها بشینم شراب بخورم، باید همون روز اول میومدم ایران و با شما همراهی میشد. یه اشتباه دومی هم یادم نیست گفته بود انجام دادم. چرا آقا به سامری مثال میزنی؟ چرا به سامری مثال میزنی؟ نکتش اینه، وقتی شرایط رو خلوت ببینی برای مردم خدا علم میکنی. خدا کیه؟ یهود، اسرائیل. تو میای اینا رو علم میکنی برای مردم، خدا هم به سرعت رو گردنت رو میشکنه. تو مردم بیچاره هم که اول بهش اعتماد کردن، حالا کار نداریم، خیلی فرصت نیست، وقتم گذشته. پس آقا حرف این شد. یا الله، دو سه تا نکته شد. یک، بسم الله الرحمن الرحیم. یک دقیقه گوش کنید، دو سه تا نکته شد. یک، الذین یؤمنون بالغیب میخوان. از روی معادلات و فکر و تفکر و با علما صحبت کردن اینا، وقتی رسیدی به اینکه خدایی هست، اسلام فرستاده، الاسلام هو تسلیم، نکته اول. نکته دوم، جهاد اصغر وظیفه همه ماست، جهاد کبیر وظیفه همه ماست، ولی یه جهادی هست، جهاد اکبر. جهاد اکبر با کیه؟ النفس هی الصنم الاکبر، بوت بزرگ نفس شماست، با این نفسه باید بجنگی. و کسی که با این نفسه نجنگیده آخرش یه جایی امتحانی بگیرن خلاص. این هشدار به شدت جدی است. نکته سوم که عرض کردیم چی بود؟ نکته سوم همین بود. همین الان هم تاریخ داره تو شرایط خودش تکرار میشه. نگاه کنی افراد مختلفی هستن، اینا رو باید خیلی آدم حواسش باشه. جسارت شد، ببخشید آقای میر شریف هم ببخشن که ما یکم دیر شد. نماز در روایت هست که امام جواد علیه السلام فرمودن القصد الالله تعالی بالقلوب ابلغ من اطعاب الجوارح بالاعمال، یعنی یکی با دلش به خدا توجه کنه خیلی مهمتر از اینه که بخواد این اعمال ظاهری رو انجام بده. پس مردم راست میگن، دلت پاک باشه. نه دیگه، الان اون کسی که بالاخره یکم مرض نداشته باشه متوجه میشه بابا منظور حضرت از این جمله اینه. ممکنه شما 10 رکعت، 20 رکعت، 30 رکعت، 1000 رکعت مستحبی و نواجب، نماز واجب و شما مستم باشی باید بخونی، عقلم نداشته باشی، مگه اینکه دیگه خلاصه بی عقل باشه که تکلیف نداره، ولی کسی یه جو یعنی حواسش باشه به خودش باید نمازش هم بخونه. واجب نه، کار نداره. منظور حضرت اینه کسی در اعمال حواسش به خدا باشد، این آدم گاهی 2 رکعت نماز مستحبی هم در روز میخونه خدا بیشتر تعویلش میگیره، با اونی که 10000 رکعت میخونه هیچ فرقی نمیکنه. دل باید حواسش به خدا باشه، فقط این ظاهر نیست، فقط این ظاهر نیست. دل کی حواسش به خدا میره؟ با مجاهده. گفتم جهاد یعنی چی؟ جهاد با نفس یعنی چی؟ وقتی اونی که هر روز دست و پا قطع میشه رو پیغمبر میگه جهاد اصغر، یعنی در جهاد اکبر، یعنی در جهاد با نفست باید هر روز دست و پا قطع بشه. ظاهری نه دیگه، باطنی. هر روز باید سر این نفسو بزنی، هر روز باید جلو خواستش وایس. البته اینا شیوه داره، اون نریم زندگی نام بزرگان رو بخونیم، مثلا فلان عارف الهی مثلا سحر نون میخورده با تروبچه، افطارم یه لیوان آب میخورده، حالا آقایانم صبح تشریف ببرن از این کارا بگن دو روز میمیرن. شرایط بابا خود این هواپرستیه، خود این کار هواپرستی. مبارزه با نفس یعنی در هر مرحله ای که هستی اونجا حواس بیخ خیر نفست رو بگیر. جسارت شد، ببخشید زیادم صحبت کردم یکم از وقت، یعنی یکم که نه خیلی گذشت. عزیز دلمون هستن و فیض میرسونم. اگر باب ورود به علی ابن موسی رضی الله علیه، نه حرم، به حقیقت علی ابن موسی رضی الله علیه، امام جواد علیه السلام که هستن، انسان خیلی باید حواسش به حضرت باشه. و تو این دو سه روزی که به ایام شهادت، یعنی در ایام شهادت حضرتیم و مونده به شهادت حضرت، توسل به حضرت جواد جواب میده. خیلی دین رو ظاهری نبینیم. در حدیث چی داره؟ امام رضا نامه نوشتن به جواد الائمه 6-7 ساله که شنیدم این غلامای خونه و اینها شما رو از در پشتی خونه خارج میکنن، چون میبینن مردم خیلی سر شما میریزن، میخوان شما اذیت نشید از در پشتی خارج میکنن. نه، شما از در اصلی خارج بشوید و مبالغ زیادی هم بردارید، هر گدایی هر چیزی آمد یا هر کسی کاری داشت شما امر بفرمایید حل کنند. امام معصوم، امام رضا علیه السلام به فرزندشون که امام معصومن، یعنی امام جواد علیه السلام، امر کردن از در اصلی خارج شد. در اصلی معروفه یعنی چی؟ یعنی دری که همه میان، همه بلدن، عموم مردم، چه گناهکار چه غیر گناهکار میاد اون در، در پشتی و فقط خواص بلدن. آدم ظاهر بین میگه اینا مال 1400 سال پیش بود، تموم شد. آدمی که متوجه میشه برای امام معصوم زمان معنا نداره، او فرای زمانه، متوجه میشه منظور اینه عموم افراد بتونن آقا امام جواد با شما ارتباط بگیرن، چه گناهکار باشن چه نباشن، نه فقط خواص. لذا امام جواد مال عموم افرادن، یعنی بدترین افرادم که باشن میتونن به راحتی با حضرت ارتباط بگیرن و از این طریق وارد بشن به حریم علی ابن موسی رضی الله علیه السلام. روایت داره ما مهر رو به دست علی ابن موسی رضی الله علیه السلام دادیم. مهر میدونید چیه دیگه؟ نماد مهر. یعنی هر کسی از پادشاهان قدیم اینجور بود، هر نامه می نوشتن، هر حکم می کردن، تو انگشتریشون مهرشون بوده، می زدن توی جوهر، می کوفدن تای مهر. هر امری از نهایه خدای متعال بشود به ماها چیزی برسد، او باید مهر علی ابن موسی رضی الله علیه السلام زیرش خورده باشه. مهر حکومت خدا بر عالم دست علی ابن موسی رضی الله علیه السلام، او مهر می زنه پای حاجات. خیلی انسان باید حواسش به این باشه. از طریق جواد الائمه وصل شدن خوب است. یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، ایها التقی الجواد ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهنا